صلى الله على محمد ولا على سيدنا محمد. چون یوم شروع بحث در سال جدید هست، بهتر است که ما متبرک بشویم به فرمایشات معصومین علیهم السلام، به بعضی از روایات که در باب اصل فضیلت علم و اینکه از چه شخصی انسان باید علم خودش را اخذ بکند، فقط به صورت اشاره و تیمنن و تبرکن عرض می شود. یکی از این روایات این است که در بهار کتاب العلم جلد 1 حدیث 66 می فهمد و قال صلی الله علیه و آله، یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، من تعلم مسألة واحدة قلده الله يوم القيامة الف قلائد من النور. در فضل علم، که اگر انسان یک مسئله از مسائل دین خودش رو بیاموزد، خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت 1000 قلاده از نور بر او می‌آویزاند. و غفر له الف ذنب، 1000 گناه با یک مسئله، و بنا له مدینه من ذهب، و کتب له بكل شعرتین على جسده حجته. باز حدیث دیگر از پیامبر اکرم می‌فرماید او لم یعلم کان افضل من ان یصلی الف رکعه تتوعا. خب روایات زیادی که برخی از این روایات را در معالم، در مقدمه معالم خواندید، ولیکن بخش دیگری از روایات هست که در این روایات معصوم سلام الله علیه اشاره دارن به نکته مهمی، و اون اینه که می‌فرمایند از چه کسی. یک بابی دارد مرحوم مجلسی در جلد 2 بهار، باب 14، من یجوز و اخذ العلم من و من لا یجوز، 1، و ذم تقلید و نهی از متابعت غیر معصوم فی کل ما یقول، این خیلی مهم هست، و وجوب تمسک به عروه اتباع معصومین علیهم السلام. خب در اینجا چند داره من نسبت به هر کدوم از اینها یک روایت میخوانم. حالا آیات مبارکات هم ابتداءً مرحوم مجلسی آوردن، و اما روایاتی که مورد توجه بود که اونها را عرض بکنیم، یکی از اون روایات این است که میفرمایند حضرت فرمودن به یک از اصحابشان لا تکون امعه انا مع الناس و انا کواهد. خب در اینجا بیانی که مرحوم مجلسی نقل کرده است که مضمون همین روایت هست که حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن ایاک و رئاسه و ایاک ان تتع اعقاب الرجال. خب ریاست را عرض کرد که آقا ما معناش روشنه که انسان تفوق طلب نباشد، نخواد بر دیگران برتری بجوید اینا، ولی این به اصطلاح ان تتع اعقاب الرجال این معناش چی است؟ عرض کرد و اما ان اتع اعقاب الرجال فما سل ما بله ف این را میفرمایم که این چی معنایی دارد. حضرت میفرمایند که این معنای به اسلام وطع در اعقاب رجال، اون معنایی که تو در ذهنت هست این نیست. ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما. یه آدمی را که معصوم نیست به عنوان مراد خودت قرار بدی هر چی او بگه باید بپذیری. دیگه آقا گفت شب الان، با اینکه روزه، گفت نه دیگه، او چون گفته شب شبه. این الان با اینکه روزه، گفت نه دیگه، او چون گفته شب شبه. این معنا متاسفانه این آفت الان در جامعه و مخصوصا در حوزه هم وجود دارد. یا آقایی را بر اساس حسن ظنشان میپذیرن، قبول میکنن، بعدم میگن چی آقا هر چی که اون گفت همونه دیگه. نگاه نمیکنه که کلام او آیا با آیات روایات مطابقت دارد ندارد، عقل تایید میکند کلام او را یا تایید نمیکند، چشم گوش را ببندند و کلام او را بپذیرند. در روایت دیگر باز دارد که امام صادق علیه السلام فرمود یا سفیان ایاکه و رئاسه، سفیان ابن خالد، فما طلبها احد الا هلک، کسی که دنبال ریاست بره آخرش چی؟ هلاکت نصیبش می شود. فقلت له جعلت فدا قد هلک نائزن، ما همه من خلاصه به هلاکت رسیدیم. حضرت فرمود لیس احد من نا الا و هو یحب و یذکر و یقصد و یؤخذ. همه ما دوست داریم که به هر حال مشارون الیه بالبنان بشیم، از ما سوال کنن، از ما بپرسن، به هر حال ما را در اون بالا بالاها بگنجانن. از این با حضرت فرمود لیس حیز و تذهب، انما ذالک، مراد از این که به اصطلاح شخص طالب ریاست از این معناست. ذالک ان تنسب رجلا دون الحجه، یعنی روایت مهمه اینا رو نمیگن که ایاک ان تنسب دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، هر چی گفت هر حرفش بپذیرید. و تدعو الناس الی و تدعو الناس الی قوله و الناس الی قوله، مردم رو دعوت کنید به کلام او، بگین آقا هر چی آقا گفت همون رو بپذیرین. این معنا الان در حوزه زیاده. یا آقایی رو برای میزه به عنوان حالا عناوین مختلف، گاهی اسم قطر میزنن، گاهی زادی از اولیاء خدا هست، فلان از یرفا، اینا تمامش خلاف اون چی که در این روایات صریح وارد شده است. روایت دیگری هم هست که خواستم اونم بخوانم، از حضرت عسکری سلام الله علیه در رسائل مرحوم شیخ انصاری یه قطعه از اون روایت رو آورده است که همون اما من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه مخالفا الهوا و مطیعا لامر مولا فل الاوام ایها لدو، قبل این و بعد این فرازهایی از فرمایش امام سلام الله علیه هست که بسیار شدید اللحن است و به هر حال خیلی ها را از این معنا خارج میکند. چون در ادامه همین بیان حضرت میفرمایند و ذالک لا یکون الا فی بعض فقهاء شیعه لا جمیعه، در همه فقهاء شیعه این صفاتی که ذکر فرمودن امام سلام الله علیه در اون نیست. ما قبل این روایت یک تشبیهی میکنند بین عوام یهود با عوام به حساب اسلام و شیعه، یک تشبیه میکنه، میگه یک مشابهتی داری و چه مفارقت هم دارن. لذا میفرماین عوام یهود با اینکه میدیدن که علمای اونها فاسدن، فاسقن، تابع هوای نفسن، مال طلبن، جاه طلبن، تمایل به برخال اهل ثروت و دولت و قدرت دارن، معذاره باز میرفتن دنبالشون. عوام امت ما هم امام صادق علیه السلام میفرمایند اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبیت الشدیده و تکالب على حطام الدنیا و حرامها و اهلاک من يتعصبون علی و ان کان لاصلاح امره مستحقا، اونایی که یک مقداری موضع میگیرن در مقابلشون میخوان اونها رو خفه کنن، بله، و طرف رف بالبر والاحسان الا من تعصبوا له، اونایی که حمایت میکنن از این آقا او رو خلاصه انواع حلوا و شریعه خاص و غیر ذالک میدن. و ان کان للاذلال والاهانه مستحقا، ولی اینکه این گروه به صلاحیت این رو دارن که اینها رو ذلیل کنن، اینها رو به هر حال توهین کنن. که یه آدمی که میاد روی هوای نفس یک شخص به هر حال هی تقویتش میکنه، این جایگاهی نداره. لذا داره فمن غلد من عوامنا مثل هاز علامنا مثل هاز علا الفقه ها باید بیان بشود، فهم مثل الیهود الذین ذمهم الله تعالی به تقلید لفسقت فقهائهم. این بخش قبل روایت باز همش هم ذکر نکردم. باز در ادامه این قسمتی که کثیرا نقل می شود و ما بعدش ذکر نمی کنم، بعد اون ادامه شو میگم، چون این قسمت که دیگه نوعا شنیدین و گفتید. بعد در ادامه بعد از این فراز می فرماین فاما من رکب من القبائه والفواهش مراکب فسقت فقهاء العامه. ممکنه درس خوب خوانده باشد، به اصطلاح تأیید اجتهاد هم گرفته باشد، ولی کارش کار همون فقهای یهود است. فلا تقبلوا منهم عنا شیئا، حتی اگه از ما هم نقل میکنن بازم قبول نکنید. این خیلی مهمه. یه وقت داره که فلا تقبلوا منهم شیئا، هیچ از حرفاشون گوش نمی نه میگه حتی با این خصوصیت اگر یه چیزی را به ما نسبت بدن و از ما هم نقل کنن بازم قبول نکنید. ولا کرامتا و انما کسرت تخلیط فی ما یتحملو عنا اهل البیت لذالک. می فهمن این حق و باطل را در کلمات قاطی کردن کار این قسم از فقها است. یه چیزایی را از ما میگیرن غلط و تحویل شما میدن. لان الفسقه این همین فقها، الفسقه این همین فقها، فسقه ولا عوام که از این کارا بلد نیستن. لان الفسقه یتحملون عنا، یه چیزایی را از ما میان یاد میگیرن. فیحرفونه به اصلهی، همش چپه میکنن به جهلهم، چون حقیقتا اینا نادانن، اسمشون رو گذاشتن فاقی. و یزعون الاشیاء علا غیر وجوه ها لغلت معرفته، بی معرفته. و آخرین یک عده دیگه شان باز از اینها جسورترن، یتعمدون الکذب علینا، اصلا راحت را حاضرن که به ما دروغ ببندن. لیجر رو من عرض دنیا ما هو زادهم الى نار جهنم، تا این مقدار پول دلار بره طرف خودشون جذب بکنن تا اینکه این زاد اونها بشه به طرف جهنم. اونها خیال میکنن از این استفاده. و من هم قوم نصابون لا یقدرون علی القدح فینا فیتعملون بعض علومنا الصحیحه فیتوجهون به عند شیعتنا و ینتقسون بنا عند نصابنا ثم یضیفون الیه اضعافه و اضعاف اضعافه من الاکاذیب علینا التي نحن برعاء منها فیقبله المستسلمون من شیعتنا. آدمای ساده لوح و عوام اینا رو قبول میکنن، الا انه مستسلم این میشوند که اینا و عوام اینا رو قبول میکنن، الا انه مستسلم این میشوند که اینا من علومنا. این طایفه سوم بدتر از اون دو طایفه، فزلوا و ازلوا و هم امام سلام الله امام عسکری سلام الله علیه و هم ازر و علا ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علیه اللعنه علی الحسین ابن علی علیه السلام و اصحابه. علت هم میارن چرا؟ چون فهمان جیش یزید یسلبون هم الارواح و الاموال، اونا شهید میکنن اموالشون رو میگیرن. و اما ها اولائه علماء سو، این علماء سو الناسبون المتشبهون و انهم لنا موالون، تظاهر به محبت اهل بیت میکنن ولی در واقع محبت اهل بیت را ندارن، فقط برای جلب دنیا و جذب دنیا. ولی اعدا اینا معادون، اظهار دشمنی با اعدا را حتی دارند. یعنی فریب نخورین که یکی ادعای محبت به اهل بیت کنند و عداوت با دشمنان اهل بیت کنین، دیگه کار تمامه. یدخلون شک، اینا چکار میکنن؟ شک و شبه در دل مردم ایجاد میکنن. امروز بگن آقا زیارت عاشورا سند داره نداره، بخونیم یا نخونیم، فلان و هر حال دعا سند دارد یا ندارد، اینجور چیزها، اینا شک و شبهه بر ضعفای شیعیان ما داخل میکنه. فیزلونهم، بحث مال و به هر حال جان نیست، بدتر از اون دینه، دینشون از بین میبرن. فیزلونهم و یمنعونهم ان قصد الحق المسیء، خایفه منحرف به جان اینا میفتد. اینا چکار کنن در چنین دوره؟ امام سلام الله علیه در آخری بیانی دارد که میفرمایند لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، ای کسی صدق داشته باشه، حرام لقمه نباشه، حواسش جمع بوده از اول، دنبال حق میگشته، حق تعالی که از قلبش خبر دارد، اگر خداوند که خبر دارد میبیند و میداند به این که این فرد لا یرید الا صیانت دینی، دنبال این است که دینش حفظ کنه، و تعظیم ولیه، نسبت به امام معصوم سلام الله علیه میخواد تعظیم داشته باشد، لم یترکه فی ید هذا المتلبس الکافر، امام اینجا این سومی رو تعبیر کافر هم فرمودن، خدا این رها نمیگذارد که در دست این کافر به هر حال گرفتار بشه، ولکنه بله یغیز له مؤمنا، یک آدم صحیحی را خداوند وامی دارد که یقف بیه علی الصواب، که ایره به راه درست راهنمایی کند، ثم یوفقه الله للقبول من، خدا توفیقی نمیدهد که از حرف او را قبول کنه، فیجمع الله له بذلک خیر الدنیا والآخره، و یجمع علی من ازل له لعنت دنیا و عذاب الآخره. بعد امام سلام الله علیه استشهاد میکند به کلام رسول خدا صلوات الله سلام علیه، استشهاد میکند به کلام رسول خدا صلوات الله سلام علیه، ادامه همون حدیثی که شما یک دیگه شفاعت خواندید اما بقیهش نمیرین دنبالش که ببینین چی هست. بعدش امام استشهادن به قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند شرار و علماء امتنا المزلون عنا، یک القاطعون للطرق الینا، راه مردم رو به این که به طرف ما بیان میبندن، المسمون ازدادنا به اسماءنا، اسماء ما رو میذارن روی کسانی که ضد ما هستن، الملقبون اندادنا به القابنا، دشمنان ما رو ملقب به القاب ما میکنن، یسلون علیهم و هم للنعن مستحقون، به کسانی به هر حال صلوات میفرستن، سلام میفرستن که اونا استحقاق لن دارن، و یلعنونا و یلعنونا و نحنو به کرامات الله مغمورون، و به ما که احتیاجی به اونا نداریم، و به صلوات الله و صلوات ملائکت المقربون علینا ان صلاتهم علینا مستغنون، ما که نیاز نداریم که اونا از ما تمجید تعریفی بکنن، ائمه ما احتیاج به کسی ندارن، ما گرفتار و محتاج اوناییم. ثم قال قیل لامیر المؤمنین صلوات الله، من خیر و خلق الله بعد ائمه الهدى و مصابیح دجا، قال العلماء اذا سلموا، عالم صحیح اینجوریست. بعد گفتن آقا من خیر و من شر و خلق الله بعد ابلیس و فرعون و نمرود و بعد المتسمین به اسمائهم و بعد به القابهم و الاخذین لامکنتهم و المتعمرین فی ممالککم، قال العلماء اذا فسدوا هم المظهرون للاباطیل القاتمون للحقائق. نظام فرماید آیه شریفه مربوط به اینهاست، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا و صلی الله علی محمد. خب یک چند کلمه از بحث بخونیم.
اصلا بخشی تو همین روایت فهمیدید که
و اما بحث اصول، اول تنبیه دوازدهم بحث ما ظاهرا رسید. در اینجا صاحب کفایه بحث جریان استصحاب در امور اعتقادیه را مطرح می‌فرماید. خب واضح است که در باب استصحاب همونطوری که میدانید باید مستصحب امری باشد که مربوط به شارع باشد، یا بلا واسطه مثل احکام، یا مع الواسطه مثل موضوعاتی که دارای حکمند. چون اگر این چنین نباشد ربطی به باب تعبد ندارد. ما میخواییم نسبت به شارع بدیم، اگر میگیم مثلا باقیست مسندن الی حکم شارع، به بقا شارع، به بقا میخواییم بگیم باقیست، و الا وجدانن که نمیدانیم بقا دارد چه اون حکم چه موضوع زوهو حکم. ثانیاً علاوه بر این که صرف ربط به شارع داشتن به ماه و شارع اونم کفایت نمی کند، باید اثر شرعی هم بر او مترتب بشود. پس اگر اثر شرعی نداشته باشد ولو شارع ما رو متعبد بکند، لغو از تعبد او، چون اثری ندارد فرض. پس بنابراین این دو تا مطلب را ما باید در باب استصحاب توجه داشته باشیم. جایی که میخواد استصحاب جاری بشود اولا باید مربوط باشد به شارع، به ماهو شارع اون، تا تعبد صدق کند. اگه مربوط به شارع نباشد تعبد صدق نمی کند. ثانیاً باید این تعبد دارای اثر شرعی باشد، چه این که اگر اثر شرعی نداشته باشد لغویت لازم می آید. این دو تا نکته را ما باید در جمعی موارد جریان استصحاب التفات داشته باشیم و توجه کنیم. بر این اساس مطلبی را در تنبیه دوازدهم صاحب کفایی مطرح کرده است که ما حالا اون بیانات صاحب کفایی و تفاصیلی که ذکر کرده است را زیاد مهم نیست که اونها را بیان کنیم، اونها را کسی میخواد مراجعه به کفایی بکند و به هر حال. و اما اون چرا که در اینجا حسب تحقیق عنیقی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرموده اند، این از امور اعتقادیه تارتن، امور اعتقادیه مثل احکام فرعیه یک جنبه حکم دارد که ما حکم امر اعتقادی را میخواهیم توجه داشته باشیم و استصحاب کنیم، و اخرى موضوع اون امر اعتقادی را میخواهیم استصحاب کنیم. همون جوری که در احکام تارتن مستقیمن حکم شرعی استصحاب می شد و اخرى موضوع دارای حکم شرعی استصحاب می شد، اینجا هم همینطور است. ما یک وقت است که خود حکم امر اعتقادی را می خواهیم بررسی کنیم که حکم او چیست، چون همون جوری که احکام خمسه راجع به افعال مکلفین است، ما در فعل مکلف قائل به سعه می شویم. میگیم فعل مکلف تارتن فعل جوارحی است، مثل نماز، مثل روزه گرفتن، مثل به هر حال وضو گرفتن، مثل حج کردن و امثال ذلک، و اخرى فعل جوانه هست که عبارت است از اعتقادات. آب به این امر اعتقاد داشته باشد، نسبت به اون امر به اصطلاح اعتقاد نداشته باش، اعتقادی به این امر جایز نیست، اعتقاد به اون امر لازم است. این حکم نسبت به یک امری که از افعال جانهه انسان است، نه جارحه، ربطی به قلب انسان دارد نه ربطی به جوارح انسان. و اخرى این است که نسبت به خود اون وضوعی که دارای چنین حکمی است بررسی میکنیم، این امر اعتقادی آیا قابلیت استصحاب دارد یا ندارد، یعنی این موضوع اعتقادی آیا قابل استصحاب هست یا نه. خوغرن اون دوتا نکته ای را که در ابتدای بحث عرض کردم باید در هر دو مورد به هر حال وجود داشته باشد و در هر دو مورد تحقق داشته باشد تا استصحاب صحیح باشد. اما در رابطه با حکم امر اعتقادی، اگر فرض بر این بکنیم که آقا ما شک داشته باشیم بعد از یقین به اون حکم، اگر یک امر اعتقادی حکمش این بود که وجوب التزام به او، این رو یقین به حدوثش داشته باشیم، شک کنیم که آیا بقاءً هم این وجوب الالتزام هست یا نیست، این که ما متعهد باشیم قلبا به اون وجود بقائن هم وجود دارد یا ندارد، در اینجا میفهمند بلا تردید استصحاب جاری است. چرا؟ چون ارکان استصحاب که یقین به حدوث باشد و شک در بقا باشد در اینجا موجود است، وجهی ندارد که ما از این نظر در جریان استصحاب بخواهیم شبهه‌ای کنیم. حالا چرا؟ میفهمم برای خاطر اینکه این که گفته شده است مکرر که لا تنقض الیقین به شک، نسبت به خصوص احکامی که مربوط به فعل جارحه مکلف است ندارد، بلکه در افعال جوانه و قلبیه هم طابقا نعل و به نعل جاری است. لذا تعبیر میکنند در اعمال جوانه در مقابل اعمالی که مربوط به جواره هست، تعبیر میکنند به عقد القلب. حالا حقیقت عقد القلب چیست؟ آیا با یقین یک چیز است یا نه؟ در سابق ایشان بیان کردن، بنده اجمال مطلب را عرض میکنم. یقین و همچنین شک یا ون، اینا از صفات نفس است که متعلق میخواد. در حقیقت اینها از مقوله اضافه هستند که اضافه مقولیه دارای دو طرف است، یکی متیقن یکی متیقن. لذا یقین هر جا طرح بشود، ون و وهم هم همینطور است، شک هم همینطور است. یک طرفش اون فردی است که این وصف در او تحقق پیدا کرده است، طرف دیگرش اون امری است که این وصف یقین یا ظن یا شک یا وهم به او تعلق گرفته است، که اسم رو اون میذارن متعلق یقین، متعلق ظن، متعلق شک، متعلق وهم. حالا آیا یقین همون عقد قلب است؟ خیر. چرا؟ چون عقد القلب در موارد ونم صدق می کند، کما اینکه در موارد شک هم قابلیت این را دارد که انسان نسبت به یک امر مشکوک عقد قلب ببندد یا نسبت ببندد، یا نسبت به یک امر موهوم عقد قلب ببندد، یعنی به او ملتزم بشه. دائره عقد قلب اعم است از عنوان یقین. در مورد یقین می شود انسان عقد قلب داشته باشد، ولی اختصاص ندارد عقل قلب به خصوص موارد یقین. در موارد ظن و شک و وهم هم حتی می تواند انسان، لذا می بینیم اونهایی که به امور موهومه عقد قلب بستن مورد توبیخ واقع شدن، اونهایی که به مثلا ظن عقد قلب بستن قهرن مورد توبیخ واقع شدن، که انا ون لا یغنی من الحق شیئا. خب اگر اونا به زن اعتنا نمی کردن، اعتنای به زن یعنی چیه؟ نقد قلب. اگر اعتنا نمی کردن جایی نداشت که توبیخ کنن و اونا رو سرزنش بنماین. خب در اینجا آیا ما در این موارد استصحاب رو بخوایم جاری کنیم یا نه؟ مرحوم عاشق رضوان الله نظرشون بر این است که جریان استصحاب در این قسم بلا اشکال هست. و چرا؟ چون ارکان استصحاب همونجور که در احکام فرعیه وجود دارد، در حکم این امر اعتقادی که حالا وجوب باشد ایزن کاملا می شود منطبق بشود، که اگر یک امر اعتقادی حکم او وجوب التزام بود و ما یقینی به وجوب التزام بودیم، به جهتی از جهات شک در بقاء او کردیم، می توانیم اون وجوب التزام را استصحاب بکنیم. و اما الله فردا و صلی الله علیه و آله و سلم.